پرسش 642، نظر شما در مورد صحابه و ازدواج موقت و عزای امام حسین علیه السلام چیست؟ پرسش 642. 1. نظر شما درباره این صحابه، ابوبکر، عمر، عثمان و علی علیه السلام چیست؟ کسانی که خداوند از آنها راضی گشت و پیامبر در حالی به رفیق اعلی منتقل شد که از آنها راضی بود. 2. حکم متعه که شیعه آن را دستاویزی برای دریدن پرده ناموس مردم قرار داده اند چیست؟ 3. حکم خون ریختن در عاشورا و در شریعت اسلامی چیست؟ با توجه به اینکه واضح است که این نوع حزن پسندیده نیست. 4. سید ما حسن و سید ما حسین علیه ما سلام هر دو برادر و فرزندان علی علیه السلام و پسران فاطمه زهرا علیها سلام هستند و هر یک از این دو موضع گیری سترگی دارند. خداوند به وسیله سید ما حسن علیه السلام امت اسلامی را وحدت بخشید و خدا با او جماعت مسلمین را گرد آورد و بین جماعات آنها آشتی برقرار کرد. موضع گیری سید ما حسین علیه السلام نیز عظیم و شایسته است، ولی چرا برای موضع گیری او مرتب حزن و اندوه می شود و امر سید ما حسن علیه السلام فراموش می گردد؟ و حال آنکه به نظر من این کار وی شایسته برپایی جشن و شادمانی است. 5. چرا به شیعیان سفارش نمی کنی که در نماز در مسجد مسلمانان که همگی سنی و شیعه هستند یک پارچه حضور یابند؟ فرستنده سقر البراری. پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. 1. آن دسته از صحابی مرضی ان که به ایمان موصوفند مورد تایید ما نیز هستند، ولی ما باید در مورد تک تک اصحاب تحقیق کنیم و ببینیم آیا او از جمله کسانی است که خدا و مؤمنین از او راضی و خوشنودند. شاید احادیث حوض که بخاری و دیگران روایت کرده اند دلیلی کافی بر این باشد که ما در این خصوص نگران باشیم. برخی از آنها را به شما ارائه می کنم. در صحیح بخاری، بخاری 1401 یا 1981 میلادی، انتشارات دارالفکر، چاپ استانبول، جلد 5، صفحه 191 و 192 آمده است. باب و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطبه ای خواند و فرمود: ای مردم، همانا شما پا برهنه و اوریان و ختنه نشده در قیامت در پیشگاه خدا حاضر می شوید. سپس فرمود: این آیه را تلاوت نمود و چنان که نخستین بار بیافریدیم آفرینش از سر گیریم. این وعده است که برآوردنش بر عهده ما است و ما چنان خواهیم کرد. تا آخر آیه. سپس فرمود: نخستین کسی که روز قیامت پوشانده می شود ابراهیم علیه السلام است. بدانید به زودی مردانی از امتم آورده می شوند که آنها را به طرف جهنم می برند. من می گویم خدایا اصحابم. در جوابم گفته می شود: تو نمی دانی آنان بعد از تو چه بدعتهایی ایجاد کردند. در این هنگام من سخنی را می گویم که بنده صالح خدا عیسی علیه السلام گفت و من تا در میانشان بودم نگهبان عقیدهشان بودم و چون مرا می راندی تو خود نگهبان عقیدهشان گشتی. و خطاب می شود: آنها بعد از تو همواره به اعقاب خود، یعنی زمان جاهلی، برمی گشتند. در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 192 آمده است: باب آیه ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: شما محشور می شوید و عده‌ای را به طرف شمال، یعنی جهنم، می برند. من سخنی را می گویم که بنده صالح خدا عیسی علیه السلام گفت و کنت علیهم و الى آخر. در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 240 آمده است: باب کما بدعنا اول خلق نعیده وعدا علینا. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطبه ای خواند و فرمود: همانا شما پا برهنه و عریان و ختنه نشده در قیامت در پیشگاه خدا حاضر می شوید. سپس فرمود این آیه را تلاوت نمود و چنان که نخستین بار بیافریدیم آفرینش از سر گیریم. این وعده ایست که برآوردنش بر عهده ما است و ما چنان خواهیم کرد تا آخر آیه. سپس فرمود نخستین کسی که روز قیامت پوشان نمی شود ابراهیم علیه السلام است. بدانید به زودی مردانی از امتم آورده می شوند که آنها را به طرف جهنم می برند. من می گویم خدا یا اصحابم. در جوابم گفته می شود تو نمی دانی آنان بعد از تو چه بدعتهایی ایجاد کردند. در این هنگام من سخنی را می گویم که بنده صالح خدا عیسی علیه السلام گفت و من تا در میانشان بودم نگهبان عقیدهشان بودم و چون مرا میرانیدی تو خود نگهبان عقیدهشان گشتی و خطاب می شود آنها بعد از تو همواره به اعقاب خود یعنی زمان جاهلی برمی گشتند. و در صحیح بخاری جلد 7 صفحه 206 آمده است باب درباره حوض و آیه انا اعطیناک الکوثر. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود صبر پیشه کنید تا مرا در کنار حوض ملاقات کنید. من پیشا پیش شما در حوض هستم و بخشی از شما را از من جدا می کنند و من می گویم خدایا اینها صحابه من هستند. جواب می آید تو نمی دانی که اینها بعد از تو چه بدعتهایی گذاشتند. 2. بکوشید که خودتان انصاف به خرج دهید و از دلیل پرسش کنید. متعه را خدای متعال تشریع فرمود و در تأیید آن قرآن نازل نمود و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن باز نداشت تا آنگاه که عمر به رأی خودش درباره آن اظهار نظر کرد. عمر نه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و نه حجتی از حجج الهی. بیا آنچه را که در کتاب‌های شما است بگیر که چه بسا شما در غفلت به سر می‌برید. در بخاری از عمران ابن حسین نقل شده است آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و ما همواره با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به آن عمل می کردیم و قرآن در حرمت آن نازل نشد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن نهی ننمود تا اینکه وفات یافت. مردی به آنچه که دلخواهش بود نظر داد. محمد یعنی بخاری می گوید گفته می شود عمر بوده است. این روایتی است که بخاری در صحیح خود نقل کرده است و به اجماع گروه قابل اعتنایی از علمای اهل سنت صحیح بخاری درست در این کتاب ها پس از قرآن است. در این کتاب با عبارتی کاملا روشن که تأویل بردار نیست از مجاز بودن متعه و استمرار آن تا روز قیامت سخن گفته است. کما اینکه حدیث مزبور بر عدم نزول قرآن در حرمت آن صراحت دارد و نیز تأکید دارد بر اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا زمانی که به رفیق اعلی پیوست از آن نهی نفرمود و نیز صراحت دارد بر اینکه حرام کننده آن خلیفه عمر ابن خطاب بوده است. امام حدیث نزد اهل سنت امام مسلم نیز در صحیح خود در باب نکاح متعه این روایت را آورده است. با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غزوه ای شرکت داشتیم و زنان با ما نبودند. عرض کردیم ای رسول خدا آیا خود را اخته کنیم؟ پیامبر ما را از این کار منع فرمود و به ما اجازه داد تا با مهریه قرار دادن لباسی ازدواج موقت کنیم. آنگاه عبدالله این آیه را قرائت کرد ای کسانی که ایمان آورده اید چیزهای پاکیزه ای را که خدا بر شما حلال کرده است حرام مکنید و از حد مگذرید که خدا تجاوز کنندگان را دوست ندارد. در روایتی دیگر در صحیح مسلم از ابی نزره که گفت نزد جابر ابن عبدالله بودم. کسی آمد و گفت ابن عباس و ابن زبیر در دو متعه با هم اختلاف کرده اند. جابر گفت با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر دو را به جا آوردیم. سپس عمر آن دو را نهی کرد و ما هم دیگر پس از آن به جا نیاوردیم. همچنین امام مسلم می گوید ابن عباس متعه را حلال می دانست و ابن زبیر از آن نهی می کرد. نزد جابر ابن عبدالله رفتم و مسئله را جویا شدم. جابر گفت جریان حدیث در دست من است. ما در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متعه می کردیم. اما چون وقت خلافت عمر فرا رسید، عمر گفت خداوند آنچه را خواست بر رسولش حلال کرد و قرآن نیز جای خود را دارد. حج و عمره را آنگونه که خدا دستور داده است انجام دهید و ازدواج با این زنان را قطعی کنید. اگر مردی را نزد من بیاورند که زنی را ازدواج موقت کرده باشد، او را سنگسار می کنم. تقوای الهی پیشه کنید و بدون علم در دین خدا سخن مگویید. 3. عاشورا دین خدا و حاکمیت خدای متعال را که برخی بدون اینکه حق داشته باشند به آن تاختند و به آن تعرض نمودند، برای مؤمنین یادآوری می کند. 4. عزاداری برای حسین علیه السلام همان عزاداری برای حسن و علی علیهما السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بلکه عزاداری برای تمام پیامبران و مرسلین علیهم السلام است، زیرا هدف آن یادآوری دین خدا و مظلومیت خلفای الهی است. 5. هدف امام گردآوردن انسانیت با همه ابعاد وجودی آن گرد دین توحید خالصانه است. ابو محمد انصاری 15 شوال 1431 هجری قمری.